بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين روحي وأرواح من سواه تراب مقدمه الفدا. بحث ما راجع به روایات توقیت بود و به اینجا منتهی شدیم که چند روایت داریم، مفادش این است که حتی نبی مکرم و ائمه طاهرین هم از زمان ظهور امام زمان بطی قطعی اطلاع ندارن. دو تا سه تا روایت، یکی از امام رضا علیه السلام، یکی هم از آقا امام صادق، یکی دو تا هم از محمد حنفیه است، البته اونم به عنوان مؤید قرار می ما این روایات را بررسی میکردیم تا برسیم به معارضات. بله، ائمه طاهرین علم غیب دارن، ولی هیچ یک از ائمه طاهرین و خود نبی مکرم علم غیبشون بالاستقلال نیست، بالافاضه است، عنایت خداوند عز و جل است و خداوند عز و جل، یعنی این سعه علم و روایت ارتباط با علم حضرت هست، حضرات معصومین هست، هیچ منافاتی با این ندارد که این علم وقت ظهور علمش به روی امام علیه السلام علمش بسته شده، یعنی اطلاعی ندارد، هیچ منافات با علم ائمه ندارد. هم کما این که قیامت را زمان ظهور قیامت ائمه از زمان ظهور قیامت اطلاع ندارن، پیامبر هم اطلاع ندارن، هیچ منافات با علم حضرت و علم معصوم نیست. خداوند این علم را برای خودش نگه داشته. و کما این که از بعضی از علمای بزرگ معاصر رحمت الله علیهم حیاً و میتاً، از بعضی از بزرگان تغمده الله به رحمته مطلبی را آوردن که این بزرگوار مدعی شدن که امام عصر روحی فدا از زمان ظهور خودشون مطلع هستن، البته دلیل ارائه نکرده بودن این بزرگوار، به یک روایتی تمسک کردن که بله ما صابر هستیم، نحن صبر یا صبر سراپا صبریم و شیعتنا اصبر مننا، شیعیان ما از ما صابرتر هستن. چرا؟ چون ما میدانیم و صبر میکنیم، اونها نمیدانن و صبر میکنن، یعنی عاقبت را ما میدانیم ولی اونها عاقبت را نمیدونه، پس اصبر از ما. خب این روایات در کافی شریفه، از نظر سند مشکل داره و از نظر دلالت شاید ربطی به بحث نداشته باشد. سه تا احتمال میده مرحوم مجلسی، احتمالات رو ببینید کدوم رو ایشون ترجیح میده و چقدر به بحث ربط داره، و اگر دلیل این بزرگوار ای باشد، با تمام احترامی که برای این بزرگوار و نظائر این بزرگان که خداوند عز و جل اگر اینها زنده هستند سایشون مستدام بدارد و اگر رفتند با رسول الله محشور کند، الان اگر دلیلشون این باشد، دلیلشون بله مکفی نیست، باید گفت دلیل علیله. چالا ببرم ما بررسی میکنم و بحث میکنم. فعلا اون روایت دوم را داریم بررسی میکنیم، روایتی است که از دعبل ولی خزائی نقل شد و عرض کردم در بعضی از کتابها مطلبی دارد که هنگامی که این دو بیت شعر را خواند، خروج امام لا محالت خارج قام الامام وضع یده على رأسه تواضع و تواضع له، برای حضرت مهدی تواضع کرد و قیام کردن امام، بعدم دعا کردن دعا بل له بل فرج. این عرض کردم این عبارت در عیون اخبار رضا و در کتاب ولی کمال الدین فعلی نیست، منتها بعضی از بزرگان این مطلب را نقل کردن و بر طبقش فتوا دادن. عرض شد مرحوم مامقانی در مرآت الکمال کتاب اخلاقی این مطلب را میاره و مرحوم توستری در کتاب قاموس به این مطلب اشاره میکنه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، من دیروز عرض کردم، در کتاب مسائل و ردود، این استفتاءاتی بود که آخر عمر شریف اواخر عمر شریف ایشون مطرح شد و بعدم جواب داده بودن. خب ظاهرا هر سه این بزرگوار اگر اشتباه نکنم از کتاب مشکات الانوار نقل میکنن. از ذریعه رو مراجعه کنید، ظاهرا جلد 26. اصلا به این کتاب و به این جریان اشاره میکنه که در این کتاب این معنا آمده که امام رضا قام تواضعا. خب من بعد استفتاء را نقل کنم و جواب را، ظاهرا همونی بود که شما از کتاب صراط النجات نقل کردید، من از مسائل و ردود نقل می کنم. صفحه 141 مسئله 409، مسائل و ردود طبقا لفتاوى المرجع الدینی السيد ابو القاسم الخوئی. خب اینجا سوال میکنه وضع الید على الرأس عند ذکر الحجة ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه، دست روی سر گذاشتن هنگام بردن نام آقامون ولی نعمتمون امام زمان، مرویون به روای معتبره، مستحباتت که از واجبات که نیست که دنبال سنده چه بگردیم؟ صحیح بگردیم، تسامح در عدل سنن که آمده. خلاصه شما فهمید که آیا سؤال این است که آیا در روایت معتبر این مسئله آمده. و کذل قیام عند ذکر، من عبارت عوض کنم، هنگامی که اون نام برده می شود و کذا القیام عند ذکر، بله حضرت مهدی با اون عبارت و با اون کلمه ارواح ما فدا. پس در واقع دو تا سواله، یکی ایستادن هنگامی که اون اسم برده میشه، یکی دست روی سر گذاشتن. مرحوم آقای خوی در جواب میفهمد که بسم الله تعالی ما وجدنا فی موضوع السؤال من الآثار المرویه سوا ما فی مرآت الکمال. این مطلب در کجا آمده؟ شما دنبال روایت میگه دیگه، روایتش رو اونجا نقل میکنه، مرآت الکمال للعلامه المامقان. في الأمر الأول من تذييل أحوالات الإمام المنتظر. اونجا بحثی راجع به آقا امام زمان دارد علیه السلام، ذیل خبر المفضل الطویل. مفضل ابن عمر روایت مفصلی از امام صادق دارن، اشتباه نکنم جلد 53 نگاه بکنید، روایت مفصلی است مفضل از امام نقل میکنن. ذیل اون روایت بله مطلب را ایشون نقل میکنن، مامقانی عن شیخ محمد بن عبد الجبار بحرانی ظاهرا فی کتاب مشکات الانوار. پس مشخص شد مرحوم مامقانی از کجا نقل میکنن؟ از کتاب مشکات. من انه قال، اونجا دارد مرحوم محمد بن عبد الجبار دارد که لما قرأ دعبل قصیدته المعروفه، هنگامی که جناب دعبل اون اشعار معروف را، همون قصیده تائیه مدارس و آیاتن خلط من تلاوتن، بله قرأ این قصیده را علی الرضا، بر امام رضا قرائت کرد و بله و ذکره عجل الله تعالی فرجه، هنگامی که ابیات را خواند تا رسید به ذکر و سخن از امام مهدی روحی فدا، وضع الرضا یده على رأسه و تواضع قائما. همین که به این بیت شعر رسید، امام از جا پا شد، تواضعا للمهدی و دست مبارکشان رو سرشون گذاشتن و دعا له بالفرج. اینم نظر مرحوم آقای خویی. خب برگردم سراغ اصل روایت، ما از کجا به اینجا منتهی شدیم که روایت دعبل خزائی این اضافه را هم در بعضی از نسخ دارد. خب این متنی که من خواندم از امام رضا که این دو بیت شعر درش هست، خروج و امام لا محالت، خب این متن را اولین کتابی که نقل میکنه بله کمال الدین جلد 2372، سندش رو دقت کنید، احمد بن زیاد ابن جعفر همدانی. او از کی نقل میکنه؟ علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم از پدر بزرگوار. پدر بزرگوار از کی نقل میکنه؟ ابو السلط. ابو السلط میگه سمعت دعبل، یعنی خود ابو السلط معلوم نیست در جلسه بوده. ابو السلط از کی نقل میکنه؟ از دعبل. سمعت ابو السلط. خب همین مطلب را مرحوم صدوق در عیون آوردن. دقت کنید دو تا نقله، دو تا نقل ها مخلوط نشه. یه نقلی دارد که سمعت و دعبل، این همین است که ما الان خوندم براتون، این دو بیت شعر در اون نقل آمده است. ببینید عیون اینه دارد، ان عبدالسلام بن صالح الحروی قال دخل دعبل، دیگه از دعبل نقل نمی کنه، کنه خود حروی بوده، راوی حرویه، ابو السلط راوی دعبل نیست. اون مفصل جریان را میاره، ابیات را میاره و مواضع حضرت را، عکس العمل حضرت را در برابر بعضی از ابیات بیان میکنه، اما در اون نص این دو بیت نیست. ما نظرمون به همین نصه، نه نسی که درش این دو بیت شعر نیست. واضح چه عرض میکنم یا نه؟ دو تا نقله، هم در کمال الدین و هم در عیون اخبار رضا. یه نقل مفصله که بعد از که امام به او هدیه دادن، 100 دینار دادن، قبول نکرد، گفت من برای این اشعار را نسرودم، من جبه شما رو میخوام، قبای شما رو میخوام، حضرت قبار برش فرستاد، پولم فرستاد، اما به دردت میخوره، بر نگردون پول را. جریانی اتفاق افتاد برش، اصلا حوادث عجیبی تو راه مازندران که میامد برای قم، اونجا راه زنا کاروانش رو زدم، اموال خودش رو گرفتم، دست پاش بستم. بعد یکی از این دوزها، از این راهزنا، همین ابیات رو میخوند: عرافه اهم فی غیرهم متقسمه و ایدی هم من فیهم سفراتی. که برگشت گفت میدونی مال کیه؟ گفت چرا ندونم، مال شاعر اهل بیت است، مال دیبل. گفت دیبل خودم هستم. بله، علایان خیلی متاثر شد و رفت به رئیسشون گفت، و رئیس آمد و گفت در بله دست پاشو باز کنید و به احترام دیبل همه را آزاد کنید، اموالشون بهشون برگردونید. علایان گرفتار، از اینجا از این گرفتاری خلاص شد و بعد قومی ها خبردار شدن، استقبالش آمدن. به این مسجد جامع اشعاری را اشعار را خواند، چه انقلابی به پا شد. قوم قلب تپنده تشیع و ولایت اهل بیت بود و هست انشاءالله. علایان بعد که از قوم رفت بیرون، این بعضی جوان ها فهمیدن که قبای بله دو گیر این ها افتاد. بله، قبای امام رضا علیه السلام همراهشه. اول قومیا سرانشون گفتن بابا این قبا رو به ما بفروش، ما بهت پول میدیم، 1000 دینار میدیم کذا. گفت نه، قبا رو خودم میخوام. خب حالا اگر حرف چی میگم، بله با خوشی خوش اخلاقی ما از اهرم های دیگه استفاده کنیم. از قوم که رفت بیرون، جوان ها تعقیبش کردن و ازش به زور گرفتن. بله به زور گرفت. و پول هم داشت نیادن. یه برگشت گفت بابا لااقل پولشی بدید، لااقل یه تیکه به ما بدید. خلاصه یه تیکه بهش دادن، یه تیکه از قبای امام، و همین تیکه چقدر به دردش خورد. علایان یه تیکه بهش دادن و پولش هم بهش دادن، پولم بالاخره رازش کردن که برگشت برای شوش. امام فهمود که این پول به دردت میخوره. برگشت شوش، دید دوتا مشکل پیش آمد. مشکل اول، دوزها خونش زدن، جارو کرد. این پولی که امام داد دوباره از سرنو خونش رو تجهیز کرد. مشکل دوم این بود، یه جاریه یا دختری صبیه یه هرچی داشت که بالاخره مشکل چشم پیدا کرده بود و در حال نابیناش، یکیش که نابینا شد، دومیش هم در حال نابینا شدن بود که دکتره گفتن این هیچ فایده نداره، اینم نابینا میشه و کور میشه. یادش آمد که بله بالاتر از قمیص، بله بالاتر از قمیص یوسف هم باش. اینا گرفت و به چشم این دختر بست. صبح پا شد که دید هر دو چشمش الحمدلله بیناست. خب این جریان را کمال نقل میکنه و عیون هم نقل میکنه، منتها در این جریان او دو به شعر نیامده و استناد ما به این نص نیست. اگر استناد ما به این نص بود، دیگه ما بله شما و خودمون رو تو دست انداز سندی نمینداختیم. الان ما باید دو سه نفر رو بررسی کنیم.
سینم صفحه 263 جلد 2 هست.
خب
در
قیوم. خب سندش بخونید. سندش بخونید.
الحسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المعدد علی ابن عبدالله البرا قال حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن عبد السلام صالح الحربی قال دخل دعبل
ابن علی. ببینید اینجا فقط ما عبد السلام حربی رو بررسی میکنیم، اما یه احمد ابن چیه زیاد سند بعدی چی بخونید؟
بله
بله که در سند احمد ابن زیاد، بعدش هم عبدالسلام، بعدش هم دعبه. اگر این نص بود، ما دیگه نیاز به بررسی خود دعبل نداشتیم، دعبل رو بررسی کنیم، و نیاز به بررسی احمد ابن زیاد هم نداشتیم. چرا؟ این چون در سندش نیست. اما مستند ما این متن نیست، مستند ما متن دیگر است. بخوانید که ما همین متن که الان بحث میکنیم.
لما انشد مولای رضا قصیدت یلدتی اولها سند رو
انا همین متن الان اینه ما داریم بررسی میکنیم.
اولها
مدارس و آیات. احسنتم. پس روشن شد یا نه که دو تا نصه، یه نص مفصله که راویش کیه؟ راویش خود عبدالسلام حربیه. یه نص مختصر است، راویش کیه؟ دعبل خزاری است. در نص مفصله اومد بله اون دو بیت شعر نیست، در اون نص مختصره این دو بیت شعر هست. لذا ما این نص مختصره رو مورد شاهد و مورد بحث قرار دادیم. خب ببینیم فعلا بررسی کنیم ببینیم این نص در کجاها آمده. منبع اولش کمال الدین بود، مصدر دومش عیون اخبار الرضا جلد دو صفحه 269، منبع سومش کفایت الاثر خزاز بله خزاز قمی یا نیشابوریه، ببینید قمی بله صفحه 271. منبع چهارمش اعلام الورای تبرسی 317، باب هفتم فصل 4، مرسل میاره از ابو السلط. منبع پنجمش کشف الغمه اربلی، خواهید دید سند هیچ مشکلی ندارد و مفادش این است که حتی حضرات معصومین و نبی مکرم صلی الله علیه و سلم از زمان ظهور حضرت اطلاع ندارن، هیچ منافات با مقامات علمی حضرت نیست. خب مدرک بعدیش کشف الغمه جلد 318 از اعلام الورا، بعد از اونم مرحوم نیلی در منتخب الانوار المضیئه صفحه 38، بعد از اونم نوادر الاخبار فیض کاشانی 225. البته نوادر الاخبار در دو جا نقل میکند اینا مرحوم فیض همین نصرا، هر دوش هم از کمال الدین نقل میکند. اثبات الهدات جلد 1 صفحه 483 از عیون و کمال الدین و کفایت الاثر، منتها یک عبارت دیگری دارد در جلد 3 576، جلد 3 576 میگه روا ابن بابوی فی المجلس الذي جرى له مع ركن الدوله. این حرف کیه؟ حر عاملیه. ابن بابوه در مجلسی جلسه بحثی که با رکن الدوله داشتن قال، اونجا این روایت را مرحوم ابن بابوه تو جلسه خواندن، قال بل روی عن النبی انه لما انه قال، عبارت عوض کنم، انه قال مثل المهدی من ولدی مثل الساعة، مثال حضرت مهدی و قیام حضرت مثل جریان قیام ساعت است. قال یسالونک عن الساعه، قال انما علمها عند ربی. یک مدار اختلاف با اختلاف اما مضمون یکیه. حلة الابرار هم جلد 4 صفحه 613 اینو نقل میکنه. غاية المرام از خود بحرانی جلد 7 صفحه 90 اینو نقل میکنه. بحار الانوار در دو جا جلد 49 237 و جلد 51 154 اینو نقل میکنند. مرحوم حویزی در نور ثقلین جلد 2 صفحه 107 و مرحوم نوری در مستدرک جلد 10 393 و جناب آقای صافی حفظه الله در منتخب الاثر 221. ببینید اعتنا شده به این نص، اعتنا شده، توجه شده، نصش هم از نظر سند مشکل ندارد و متنش هم بسیار متن قویه. از عام و ما هم در معجم امام مهدی در دو جا ما اینو نقل کردیم، جلد 1 صفحه 324 جزء روایت پیامبر اکرم و جلد 7 در ذیل آیاتی که مربوط است به حضرت مهدی جلد 7 صفحه 192. از عامه دو نفر به این روایت اشاره کردن، یک آقای حموی، حموینی، جوینی، هر سر گفتن، در کتاب فرائد السمتین جلد 2 صفحه 337. این جوینی خیلی قدیمی، وفاتش 728 هجریه، یعنی چند سال قبل، بیش از 700 سال قبل بوده. این متن را نقل می کند. انصافا مطالب دست اول زیادی در این کتاب هست. مؤلفش هم شافعیه، شاید از اون کسانی باشد که معمولا منصف هستن و مطالب بسیار جالبی در کتابش دارد. بعد از اونم ینابیع المودّة قندوزی جلد 3 صفحه 309. خب پس ما در مرحله اول نص را قرائت کردیم و مفاد نص هم واضحه که کسی از زمان ظهور امام زمان اطلاع ندارد، حتی رسول مکرم. منابعی که به این روایت پرداختنم اشاره کردیم، هم از عامه هم از خاصه، و معلوم شد توجه به این حدیث شده و می شود. میمونه بررسی سند، آیا این سند مرحوم صدوق این روایت را از احمد ابن زیاد ابن جعفر نقل می کنند. احمد ابن زیاد ابن جعفر، این کتابی که دست ماست، کتاب تنقیح المقال مرحوم ممقانیه. بله، احمد بن زیاد، صفحه 146 جلد 7. احمد بن زیاد ابن جعفر همدانی، این بزرگوار مورد وثوق ثقه است. مرحوم علامه در قسمت اول، در قسم اول از خلاصه، که قسم اول مربوط به کیه؟ عدول موثقین. در قسم اول اسم ایشون رو آورده و فرمودند کان رجلا ثقه دینا فاضلا رضی الله عنه. بسیار خوب، این عبارت گمان کنم عبارت شیخ صدوق، یعنی مرحوم علامه متن توثیق شیخ صدوق را نقل کرده است. شیخ صدوق در کمال الدین نگاه بکنید، جلد 2 صفحه 369 می فرماید که قال مصنف هذا الكتاب، خود مرحوم صدوق می فرماید که لم اسمع هذا الحديث، حدیثی را میارن، می فرماید که این حدیث را من از نشنیدم از کسی الا من احمد بن زیاد، فقط از ایشون من شنیدم رضی الله عنه به همدان. کی اینو شنیدم؟ بله، میگه میفهمد که این حدیث من از احمد ابن زیاد در همدان شنیدم، عند منصرفی من حج بیت الله، رفته بودم حج، از حج برگشتم رفتم عراق زیارت اعتاب مقدسه، از زیارت اعتاب مقدسه که بر میگشتم آمدم همدان، اونجا احمد ابن زیاد دیدم و حدیث برام نقل کرد. بعد میفهمد که وکان کی؟ احمد ابن زیاد. و کان رجلا ثقه دینا فاضلا رحمت الله علیه و رضوانه، به نظر من همین مقدار بله کفایت میکنه، ثقه دینا. لذا همین عبارت را مرحوم حلی هم آوردن. ابن داوود هم میفهمد که لم یرده عنهم، از ائمه بلا بله بلا واسطه نقل نکرده. بعد میفهمد که ثقه. خب و صدوق سوای توثیقی که برای ایشون دارد اکثار روایت ازشون دارد به غیر بدون واسطه. خب و مرحوم شیخ طوسی هم وقتی که نامی از ایشون میبرد ترزی میکند. حالا اگر ما ترزی را دلیل بر وثاقت ندونیم، توثیق که داره که مرحوم صدوق توثیقش میکنن. خب از بعدی هم در وجیزه مرحوم مجلسی توثیقش کرده، در بلغه توثیق شده ایشون، بلغه المحدثین، مشترکات تریحی کاظمینی توثیق شده این بزرگوار، و ولد فرزند مرحوم ماماوانی در آخر بحث جمع‌بندی میکنن، میفرماد ان اتفاق اعلام الجرح و التعدیل، همه اتفاق دارن علا توفیق المترجم، احمد ابن زیاد هیچ مشکلی ندارد و موثق است. لا میفهمد که اتفاق علما بر توثیق این آقا لا تدع مجالا للتشکیک، هیچ جایی برای تشکیک فی وثاقته و جلالته، در وثاقت و جلالت ایشون هیچ تشکیکی مجال بر تشکیک نیست. بعد میفهمد که فلا فهو ثقتون بلا ریب، پس این راوی که صدوق ازش نقل میکند درش بحثی نیست، میموند که حروی. بعد از حروی آقای دعبل خزایی، احدی در جلالت این دوتا بحثی ندارن، مخصوصا حروی. بله عامه گیر دادن، اونم میگم جهتش چیه. ما فقط نسبت به دعبل خزائی از بعضی از متأخرین جفایی ازشون نسبت به جناب دعبل دیدیم و این جفا اصلا مورد نداره، جا نداره، در جلالت دعبل بحثی نیست و این بزرگواری که جفا کرده در حق دعبل خزائی مستندش یک روایت ضعیف و انشالله به این هم رسیدی خواهیم کرد و نتیجهش این می شود که این روایتی که می فرماد کسی از ظهور امام زمان حتی معصومین اطلاع ندارن، این روایت مورد توجهه و مورد استناد ماست و ما به همین روایت استناد میکنیم والحمدلله.